آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه‌ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. تهدیدات نظامی علیه ایران چقدر جدی است؟ پیامدهای پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره امریکا. اسلام‌گرایی و ملی‌گرایی. صحبت و گفتگو با علی جوادی. تحرکات جمهوری اسلامی در خارج از کشور. گزارشی از پنلی در تورنتو کانادا. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، شب و روزتون خوش. امیدوارم که پای رادیوهاتون باشین و آماده شنیدن برنامه امشبمون. امشب چهارشنبه 19 آبان 89 برابر با 10 نوامبر 2010 من محمود احمدی در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. همونجوری که تا الان به برنامه های من گوش کردین و دقت کردین، صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی است. به صدای کمونیسم کارگری گوش کنین، شنیدن اون رو به دوستان و آشنایانتون توصیه کنین، با ما تماس داشته باشین، اخبار مبارزاتیتون رو برامون بفرستین. ما سعی میکنیم که اخبار مبارزاتی مردم و زحمتکشان و طبقه کارگر رو از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر و همچنین از طریق صدای کمونیسم کارگری به گوش همه مردم برسونیم. صدای کمونیسم کارگری صدایی است جانبدار. ما از یک موضع کمونیستی به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی که در ایران و دنیا می‌گذره می‌نشینیم. من قبل از این که وارد برنامه امشبمون بشیم، یک اطلاعیه است که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر شده و به دستمون رسیده و این اطلاعیه رو براتون میخونم. اطلاعیه است مربوط به کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری که به زودی برگزار خواهد شد و این اطلاعیه اول کنگره اول حزب هست. تاریخ این اطلاعیه 9 نوامبر 2010 و اطلاعیه اینجوری شروع میشه: به اعضای حزب اتحاد کمونیسم کارگری در مورد کنگره اول حزب. رفقا، به زودی اولین کنگره حزب برگزار میشود. بدین وسیله به اطلاعتان میرسانیم که انتخابات کنگره ظرف ماه آینده انجام خواهد شد. از رفقایی که علاقه‌مندند خود را برای انتخابات سراسری کاندید کنند درخواست می شود که تا 22 آبان 89 13 نوامبر 2010 کاندیداتوری خود را به کمیته برگزار کننده کنگره به آدرس زیر اطلاع دهند: wup.congress@gmail.com. کمیته برگزاری کنگره 11 آبان 1389 2 نوامبر 2010 به سایت حزب رجوع کنین، این اطلاعیه در اونجا درج شده و اطلاعیه دیگه ای هم از حزب در سایت حزب درج شده. همچنین میتونین نشریه یک دنیای بهتر رو، آخرین شماره نشریه یک دنیای بهتر رو که امروز منتشر شده، شماره 177، مطالعه کنین. همچنین میتونین به شماره های قبلی نشریه یک دنیای بهتر نیز رجوع کنین. اما برنامه امشب، همونجوری که در اول برنامه اعلام کردم، مهمان برنامه امشب در قسمت اول برنامه‌مون علی جوادی خواهم بود. علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستند. همونجوری که میدونین علی جوادی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم. به شما و به شنوندگان صدای کمونیسم کارگری سلام میکنم.
ما اگه اجازه بدین سر یه سری ایشوهای مختلف میخوام باهاتون صحبت کنیم که من اول برنامه این ایشوها رو اعلام کردم. اولین ایشویی که میخوایم باهاتون صحبت کنیم سر خطر تهدیدات نظامی است علیه ایران. البته در مورد این مسئله ما قبلا هم باهاتون صحبت کردیم، ولی از اونجایی که دوباره این مسئله توی رسانه‌های مختلف داره مطرح میشه و توی رأس اخبارها قرار گرفته، جا داره که دوباره باهاتون صحبت بکنیم و نظرتون رو و نظر حزب رو در این ارتباط جویا بشیم. اخیراً نخست وزیر اسرائیل که روز یک شنبه 7 نوامبر با جو بایدن صحبت کرده بود، معاون ریاست جمهوری امریکا، به جو بایدن گفت تنها یک تهدید معنیدار نظامی میتونه از دسترسی ایران به سلاح اتمی جلوگیری بکنه. همچنین توی رسانه‌های مختلف بازم اومده بوده که با پیروزی جمهوری‌خواها توی انتخابات کنگره امریکا، سیاست اوباما در برابر ایران با چالش روبرو شده و جمهوری‌خواها خواستار سیاست سخت‌تری در برابر ایران هستند. و توی رسانه‌ها از این صحبت می‌شد که حتی سوال برانگیزه که آیا سیاست خارجی اوباما میخواد به ختمش دوران جورج بوش نزدیک بشه و یا نه. یه کنفرانسی هم بوده که توی کانادا برگزار شده و توی این کنفرانس هم که جان مککین هم که رقیب انتخاباتی اوباما بود توی انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشت و یه سناتور دیگه ای به اسم لینسی گراهام که دو تا از سناتورهای تاثیرگذار هستن تو سیاست خارجی ایالات امریکا، درباره ایران صحبت کردن و از این صحبت کردن که باید اقدامات قاطع تری رو دولت اوباما بر علیه ایران در دسترس خودش قرار بده. به نظر شما چقدر این تهدیدها جدیه؟
به نظرم در شرایط کنونی هنوز تهدیدهایی هستن برای اعمال فشار به هیئت حاکمه آمریکا به منظور اتخاذ سیاست سخت گیرانه تری در قبال جمهوری اسلامی و کلن تلاش برای نظامی کردن تخاصم دو قطب تروریستی که در حال جدال در سطح جهانی هستند و این بار نظامی کردن دو نیروی اصلی این قطب، یعنی آمریکا و متحدینش اسرائیل در درجه اول و در اون طرف در اون سو جمهوری اسلامی و نیروهای کل جنبش اسلام سیاسی. در حال حاضر بیشتر تهدیدهای نظامی هستند، تهدید هستند، بیشتر تلاشهایی هستند برای اعمال فشار به خود هیئت حاکمه آمریکا، بیشتر تلاشهایی هستند برای زنده نگه داشتن سیاست نظامی به مثابه یکی از گزینه‌های سیاسی که در قبال روند تخاصمات دو قطب تروریستی در جهان معاصر باهاش مواجه هستیم. زمینه‌های واقعی اجرا در شرایط کنونی در کوتاه مدت به طور فوری به نظرم مهیا نیست. آمادگی نظامی لازم برای چنین حملاتی رو ندارن. توافق سیاسی لازم و یا دیپلماتیک لازم برای پیشبرد یک چنین عملیاتی رو در سطح جهانی ندارن. اروپا تمایل چندانی به آغاز یک درگیری نظامی دیگه میان این قطبهای تروریستی نداره و فکر نمی کنم که از امکان انتخاب و یا قرار دادن این انتخاب سیاسی در روی میز بتونن بهره برداری بکنن در شرایط کنونی. و نتیجتا باید نتیجه گرفت که بیشتر یک تهدید نظامی هست و یک اعمال فشار برای اینکه جناحی از هیئت حاکمه آمریکا خودش رو متمایز بکنه از سیاست‌های کنونی هیئت حاکمه آمریکا و خودش رو به اصطلاح نیروی سرسختری در مقابله با تروریسم اسلامی و جمهوری اسلامی بیان بکنه.
این تهدیدها چقدر میتونه به جناح مسلط هیئت حاکمه در امریکا تأثیر بذاره و اونا رو وادار بکنه که در مقابل این تهدیدهای جناح جمهوری خواه کوتاه بیان؟
به نظرم در کوتاه مدت امکان کوتاه اومدن براشون وجود نداره، امکان چرخش سیاسی وجود نداره، امکان رویاوری به حمله نظامی براشون وجود نداره به دلایل مختلف. همونطوری که اشاره کردم فکر نمی کنم که دارای توافق سیاسی لازم در سطح بین‌المللی برای پیش برده یه همچین مانور نظامی در این ابعاد هستند. ببینید مسئله حمله نظامی به جمهوری اسلامی و ارتقاء فاز تقابل این نیروهای تروریستی از یک تقابلی که قبلا در جبهه های جانبی عمدتا صورت می گرفت، مثلا در جبهه جنگ در فلسطین یا در جبهه جنگ در عراق و یا مثلا در افغانستان، به ارتقایش و ارتقا دادن اون به جبهه تقابل میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی و متعاقبا نیروهای جانبی اینها، یک مسئله حیاتی در سیر تحولات سیاسی و کشمکش این نیروهای تروریستی هستش. نتیجتا ورود به این فاز مستلزم توافق همه جانبه‌ای در سطح بین‌المللی هست. دولت هیئت حاکمه آمریکا در شرایط کنونی دارای چنین موقعیت سیاسی نیست که بتونه این اقدام رو انجام بده. از زاویه دیگه به لحاظ نظامی هم موقعیت آمریکا در شرایط کنونی اجازه نمیده که بتونه نیروهای نظامی خودش رو وارد یک درگیری بکنه که نه فقط محدود نخواهند بود بلکه ابعادش گسترده خواهد شد و به یک جنگ تمام عیار، چه در رابطه با خاورمیانه و چه در رابطه با ایران و چه در رابطه با بخشای وسیعی از جنوب اروپا و غیره میتونه تبدیل بشه. نتیجتا فکر میکنم کماکان تهدیده، اما تهدیدیه که در عین حال اعمال فشار میذاره روی نیروهای درگیر، در عین حال سیاستهایی رو به طرف تخاصم بیشتر میان این قطب‌ها میچرخونه، در عین حال فشاری رو روی هیئت حاکمه کنونی آمریکا وارد میکنه.
من اگه اجازه بدین جملاتی رو که این سناتور امریکایی گراهام توی کانادا مطرح کردن اینو میخونم و نظرتون راجع به این مسئله جویا میشم. گراهام گفته که او امیدوار است که تحریم ها موجب آن شود که ایران از ساخت بمب اتمی منصرف شود، اما اگر چنین نشود او پیشنهاد یک حمله نظامی را مطرح خواهد کرد. وی تأکید کرد من مایل نیستم کار به اینجا بکشد، من یک افسر نظامی هستم، ما نیازی به یک جنگ تازه نداریم، اما از آن بیشتر یک ایران مجهز به بمب اتمی را لازم نداریم. از طرف دیگه هم نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو داره میره امریکا و فرصت رو مغتنم شمرده تا با متحدان خودش در صفوف جمهوری خواه دولت اوباما رو به سیاست‌های سخت‌گیرتری در برابر ایران قانع کنه. او از این صحبت کرده که دولت ایران داره وقت میخره و مقامات امریکایی نباید تو این دام گرفتار بشن و فقط یک راه حل وجود داره، حمله نظامی. به نظر شما همه اینا فقط تهدیده و واقعی نمیتونه باشه؟
به نظرم در شرایط کنونی تهدیده. این که میخوان تبدیل به یک واقعیت نظامی و عملی روی زمین صورت بگیره ملزومات سیاسی نظامی و دیپلماتیک معینی در سطح آمریکا و در سطح جهان باید برخوردار باشن. ببینید مسلما یه جناحی در هیئت حاکمه آمریکا هستش که نجات سرمایه‌داری آمریکا در شرایط کنونی رو رویاوری به جنگ میبینه. می‌بخشید. قرار دادن سیاست نظامی و گسترش عملیات نظامی رو راه حلی برای فرار از موقعیت کنونی ناهنجاری که سرمایه‌داری آمریکا و کلا جامعه آمریکا و سرمایه‌داری غرب باهاش مواجه هست در دستجو میکنن و این راه حل کلاسیکی بوده. مسلماً توجیهات خودشون رو دارن، مسلماً بهانه‌های خودشون رو دنبال میکنن. دولت اسرائیل وجودش، بقاش اساساً به این گره خورده که نقش نظامی رو که در خاورمیانه ایفا میکنه همیشه بتونه پایدار نگه داره و نتیجتاً همواره تلاش کرده که موقعیت مطلوب خودش رو با حملات نظامی توجیه بکنه و جهان رو در رابطه با موقعیت سیاسی نظامی خودش سعی بکنه تعریف بکنه. اساس فلسفه زندگی دولت دستراسی اسرائیل اساساً بر این استوار هستش. اما اینکه الان بتونن این سیاست رو عملی بکنن واقعیت دیگه هستش که اشاره کردم به فاکتورهای متفاوتی برمیگرده که خارج از حیطه اراده الزاماً نیروی سوپر دستراسی جمهوری خواه در آمریکا هستش.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی در ارتباط با خطر حمله نظامی به ایران پی خواهیم گرفت. با ما باشید. شنوندگان صدای کمونیسم کارگری، با علی جوادی در ارتباط با تهدیدات نظامی امریکا بر علیه جمهوری اسلامی صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، شما در قسمت اول مصاحبه مطرح کردین که زمینه‌های واقعی برای حمله نظامی بر علیه ایران و جمهوری اسلامی الان موجود نیست. تأثیرات این تهدیدات نظامی بر علیه جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
اجازه قبل از این نکته دیگه رو اشاره کنم، من تأکیداتم در رابطه با شرایط خاص حاضر هست، پس در کوتاه مدت و به نظرم در میان مدت و شرایط سیاسی میتونه عوض بشه، بر حسب اینکه فاکتورهای دخیل چه تغییراتی درش صورت خواهد گرفت. اما در حال حاضر کماکان همونطوری که اشاره کردم امکان حمله نظامی برای آمریکا میسر نیست و این عملاً به یک تهدید بیشتر شبیه هست به یک واقعیت سیاسی تخاصم بین این قطبای تروریستی. اما در رابطه با سوالی که مطرح کردین، تاثیرات این مسئله بر جامعه در ایران، جمهوری اسلامی و غیره، مسلماً جمهوری اسلامی از این سیاست استقبال میکنه. تشدید تنش میان قطبای تروریستی یک سیاست اعلام شده جناح راست حاکم بر جمهوری اسلامی هستش، به استقبال این مسئله میره، این مسئله رو یک معایده آسمانی برای خودش میبینه، همونطوری که خمینی در زمان جنگ ارتجاعی ایران و عراق به استقبال جنگ رفت و عملا پایه های حکومت ارتجاعی خودشون رو بر این جنگ خونین و در حقیقت انسان کش از هر دو طرف استوار کردن. جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد، معایده آسمانی میبینه این مسئله رو، فضای سعی میکنه فضای جنگی رو در جامعه گسترده تر بکنه، هر گونه ابراز وجود مخالفت سیاسی رو که تا الان بر اساس دلایل مختلف سرکوب میکرده با شدت عمل بیشتر از اون چیزی که این اوباش آدمکش تا کنونش دادن سرکوب بکنه و خودشون رو سعی کنن تحکیم بکنن. اما در این حال دارن با آتش بازی میکنن. مسئله اینجاست که همونطوری که صدام با آتش بازی کرد و در حقیقت کشمکش میان آمریکا و عراق در این حال این موقعیت رو به صدام میبخشید که بتونه خودش رو تحکیم بکنه و استفاده بکنه از این تخاصم، در این چارچوب هم میتونه به منجر به ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی در قامت کنونیش نتونه به بقای سیاه خودش ادامه بده.
یه شعاری که در بین برخی از اپوزیسیون مطرح میشه اینو مطرح میکنن که تنها راه حل مجهز نشدن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی سرنگونی جمهوری اسلامیه. شما با این شعاری که مطرح میکنن چقدر موافقه؟
ببینید، باید تاکید کرد سرنگونی جمهوری اسلامی توسط مردم، توسط کارگران، توسط توده‌های مردم زحمتکش و انقلابی، توسط جوانان، توسط زنان و توسط خود جامعه از پایین، راه حل رادیکال انقلابی از پایین توسط مردم. ببینید، جمهوری اسلامی حتی اگر مورد حمله نظامی قرار بگیره الزاماً نمیتونن تأسیسات اتمی این رژیم آدمکش رو از بین ببرن. من نمیخوام وارد بحث جزئیات این مسئله بشم، مسلماً نیروی تخریب هر طرف به اندازه هستش که میتونه صدمات سنگینی به هر کدوم از طرفین وارد بکنه. اما مستقل از این مسئله، خود حتی تحلیل‌های نظامی استراتژی‌های آمریکایی مبنی بر اینکه آیا در یک حمله نظامی قادر خواهند شد توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین ببرند، پاسخ منفی بازن میگیره و پاسخ منفی بهش داده میشه. نتیجتاً راه حلی که برای مقابله با جمهوری اسلامی هستش، مقابله با نفس وجود جمهوری اسلامی هست، نفس حاکمیت جمهوری اسلامی هست، و اونجا سالوشن و یا در حقیقت راه حل تنها سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هست. سرنگونی از نوع صدام حسین، اون چیزی که در عراق صورت گرفت، باعث تخریب شیرازه جامعه، باعث در هم پیچیدگی تمام نظم جامعه هستش و عملا یک سناریو سیاه رو به دنبال خواهد داشت که دوران مصیبت باری خواهد بود. مسئله بر سر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی از پایین توسط اراده انقلابی مردم، اراده ای که میتونه در این حال جامعه رو برای آینده بسازه که همگان خوشبخت و سعادتمند و مرفه باشند، یک جامعه آزاد سوسیالیستی.
شعار دیگه هم که مطرح میشه به خصوص در خارج از کشور با این تبلیغات جنگی که بر علیه ایران گاه گدار را میفته این شعاره: نه تحریم نه جنگ. شما با نظرتون راجع به این شعار چیه؟
مسلماً ما در مقابل تحریم اقتصادی هستیم. تحریم اقتصادی رو یک اصطلاح کشتار دست جمعی میدونیم که حتی در جنگ هم نباید مورد استفاده قرار بگیره. جنگ میان یا شدت گرفتن تخاصمات قطبای تروریستی و ورود به فاز نظامی مسلماً مصائبش قربانیانش مردم این کشورها در درجه اول خواهند بود و فضای سیاسی جامعه رو بر علیه پیشروی به سوی آزادی و برابری و رفاه خواهد چرخوند. نتیجتاً جنگ رو از هر دو سو باید محکوم کرد. سیاست‌های هر دو نیروی تروریسم رو از هر دو سو باید تحریم کرد. در سیاست در شعارهای نه جنگ نه تحریم توسط نیروهای ضد امپریالیست یا ضد آمریکایی معمولاً این نکته وجود داره که فقط یک طرفه این جریان خواهان جنگ یا خواهان حملات نظامی و غیره و یا افزایش بخشیدن به تخاصمات نظامی و اقتصادی هستند، در صورتی که این معادله ارتجاعی دارای دو طرف داره، طرف مقابل که جمهوری اسلامی باشه به همون اندازه در پیشبرد اقدامات نظامی سیاسی و غیره که میتونه این تخاصمات قطبای تروریستی رو تشدید بکنه زینف و شریک هستش. به این اعتبار نه جنگ نه تحریم از هر دو طرف در مقابله با هر دو طرف نیروی درگیر در این تخاصم، ما نیروی هستیم که سیاست سومی رو دنبال میکنیم، سیاست بسیج توده های مردم، پشتیبانی و اتکا به بشریت متمدن در جهان معاصر در مقابله با قلدری زورگویی امپریالیسم آمریکا و متحدینش، بعد اون طرف در مقابله با جمهوری اسلامی، اسلام سیاسی و تمام نیروهای ارتجاعی این گونه. ما سیاست همسویی با هیچ کدام از این دو قطب تروریستی نداریم، در مقابل هر دو برای آزادی و برابری و رفاه مبارزه میکنیم.
علی جوادی، به عنوان آخرین سوال، تأثیر این تهدیدات نظامی بر مردم در ایران چه خواهد بود و سیاست حزب اتحاد کمونیسم کارگری در قبال این تهدیدات نظامی بر علیه مردم و جمهوری اسلامی چیه؟
ببینید، تأثیرش روی واقعیت زندگی مردم سخت‌تر شدن واقعیت زندگی مردم خواهد بود، مخاطرات زندگی مردم رو افزایش خواهد داد، قیمت ارزاق عمومی رو بالاتر خواهد برد، کمبود ارزاق، در هم شکسته شدن و یا از هم پاشیده شدن روال زندگی عادی در بخشایی از جامعه یکی از مسائلی هستش که مردم باش مواجه خواهند شد و عمدتاً اساساً قربانیان تشدید تخاصمات قطبای تروریستی مردم عادی خواهند. هم اکنون با افزایش و شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی ما شاهد با روند بالا رفتن سرسام‌آور قیمت‌ها در سطح جامعه هستیم و می‌بینیم که سفره خالی کارگر و زحمتکش چگونه داره خالی‌تر میشه و چگونه فقر و فلاکت گریبان مردم رو گرفته و به قول یکی از رفقایی که در نشریه برای یک دنیای بهتر مطلبی نوشته بود، عملاً فقر بیشتر برای مردم یه سیاست آدمکشانه است، یه سیاست جنایتکارانه است، یه کشتاره که مردم رو به مرگ داره تهدید میکنه و عملا اجرا میکنه. نتیجتا ما در مقابل این هستیم، اما مسئله ما در هر شرایطی مثلا در درجه اول تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی، مقابله با سیاست های امپریالیستی آمریکا و متحدینش در سطح جهانی و از کانال تغییر این معادله و تغییر جمهوری اسلامی هستش که میتونیم به مقابله با جنگ و غیره بپردازیم. بعد نیروهای دست راستی، نیروهای ملی اسلامی یا بعضا نیروهای پروغربی در رابطه با این مسئله به یک طرف معادله به اصطلاح میفتن و یا خودشون رو در یک طرف این معادله قرار میگیرن، یا طرفدار آمریکا میشن و حمله نظامی که بعضا نیروهای پروغربی در این سمت قرار میگیرند، یا طرفدار جمهوری اسلامی با انتقاداتی که بعضا نیروهای ملی اسلامی در این سمت قرار میگیرند. ما در مقابل هر دو قطب قرار داریم و سیاست سرنگونی جمهوری اسلامی و مقابله با سیاست‌های قلدرمنشانه آمریکا و متحدین رو در دستور داریم. به مثابه یک حزب در جامعه ایران، سرنگونی جمهوری اسلامی پیش شرط هر تحولی برای آزادی و برابری و رفاه از نقطه نظر ما در جامعه است.
شنوندگان عزیز، به صدای کمونیسم کارگری و به علی جوادی گوش میکنین. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک توجه کنین و صحبتمون رو با علی جوادی پی خواهیم گرفت. با ما باشید. شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین با علی جوادی، دبیر کمیته مرکزی این حزب، حزب اتحاد کمونیسم کارگری صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، در ارتباط با پیروزی ریپابلیکنا در انتخابات میان دوره کنگره در امریکا میخواییم باهاتون صحبت و گفتگو بکنیم. البته در این زمینه قبلا هم باهاتون صحبت کردیم، ولی الان که نتایج انتخابات روشن شده و جمهوری خواها تونستن اکثریت رو در کنگره امریکا در هاست به دست بگیرن و تو سنا البته نتونستن، میخواییم راجع به این مسئله مدار صحبت بکنیم. اون زمانی که اوباما اومد رو کار، در واقع اوباما بر مبنای یه جنبش معینی توی امریکا، جنبشی که مردم ناراضی بودن از سیاست هیئت حاکمه در امریکا و از سیاست‌های جورج بوش رو به چالش کشیده بودن و خواهان تغییرات مؤثری تو جامعه امریکا بودن، اوباما تونست تو اون متر در واقع توی امریکا به ریاست جمهوری برسه و با درصد خیلی زیادی هم انتخاب شد و هم کنگره هم سنا و هم خود ریاست جمهوری در اختیار دموکرات ها بود. ولی بعد از دو سال میبینیم مسئله کاملا دگرگون شده و علارغم این که توی کمپینای انتخاباتی میان دوره‌ای اوباما نقش فعالی داشت و در ارتباط با اینکه دموکرات ها بتونن کرسی های مجلس رو در اختیار بگیرن فعالانه در انتخابات شرکت کرده بود، علارغم همه فعالیت هایی که حزب دموکرات امریکا و خود اوباما صورت داد، دموکرات ها شکست مفتزهانه خوردن. به نظر شما دلایل پیروزی راست جمهوری خواها و تی پارتی چی بوده و دلایل شکست حزب مقابلشون چی بوده؟
در انتخابات میان دوره آمریکا همون اتفاقی افتاد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دو سال پیش عملا صورت گرفت. مردم ناراضی از وضعیت موجود به حزب حاکم، به بخشی از سیاست‌های حزب حاکم نه گفتن و در حقیقت نه خودشون رو با رأی خودشون نشون دادن. اما انتخابی که انجام دادن انتخاب رد دست راستی بود، در حقیقت یک رأی نه به وضعیت موجود بود، ابراز نارضایتی از وضعیت موجود بود. اما از اونجایی که آلترناتیو سیاسی رادیکال انقلابی و سوسیالیستی در جامعه آمریکا وجود نداره و انتخابات در چارچوب سیاست در آمریکا، در دموکراسی غربی در آمریکا، همواره بین دو حزب حاکم طبقه سرمایه‌داری حاکم در حال نوسان هست، نتیجتاً رأی به جیب کاندیداهای مخالف ریخته میشه.
البته الان که سه تا حزب شده بود، تی پارتی هم که بود،
تی پارتی در حقیقت بخشی از خود حزب جمهوری خواه هستش و نمایندگانشون به عنوان نمایندگان حزب جمهوری خواه خودشون رو به جلوی صحنه سیاست در انتخابات آمریکا قرار دادن، هرچند به مثابه یه فراکسیونی در درون حزب جمهوری خواه، اما نه فراکسیون متفاوتی و یا حزب متفاوتی، گرایش متفاوتی در درون حزب جمهوری خواه آمریکا. به این اعتبار وضعیت موجود، اتفاقی که صورت گرفت، همون مسائل اساسی که تغییرات در دوره پیشین رو موجب شد، در این دوره هم پیشین شد، موجب شد. و واقعیت اینجاست که بحران اقتصادی در آمریکا کماکان لاینحل مونده، سرمایه‌داری در آمریکا در موقعیت اقتصادی وخیمی قرار داره، بیکاری در آمریکا ابعاد گسترش یافته‌ای پیدا کرده، بیش از 10% نیروی کار فعال و جویای کار در آمریکا بیکار هستش. دقت کنید کلماتی کلیدی وجود داره، بیکار و جویای کار، یعنی نه تنها بیکار هستن بلکه در این حال به طور فعالی جویای کار هستن، چون در آمار رسمی معمولا کسانی که بعد از مدت ها ناامید میشن و دنبال کار نیستن جز آمار بیکاران در جامعه قرار نمیگیرن. اینا 10% نیروی کار فعال و جویای کار در آمریکا بیکار هست. میزان ورشکستگی خانه ها و از دست دادن خانه های مردم که نمیتونن اقساط خونه ها رو بپردازن به بانک ها در حال گسترش هستش و وضعیت اینجاست که مردم از وضعیت اقتصادی موجود ناراحت هستن و همه چی به مسئله سرنوشت اقتصادیشون در درجه اول گره خورده. و در این انتخابات میان دوره‌ای مسئله اصلی انتخابات موقعیت اقتصادی مردم در آمریکا بود و نارضایتی مردم. اما از اونجایی که آلترناتیو رادیکال، آزادی خواه، برابری طلبان، سوسیالیستی در آمریکا وجود نداره، رأی نه مردم به رأی آری به یک حزب ارتجاعی، دست راستی، بعضا فاشیستی و گرایش فاشیستی تبدیل میشه. و گرایش سیاسی که در این انتخابات تونست به جلوی صحنه بیاد، گرایش کاملا فاشیستی هستش که از این نارضایتی توده های مردم زحمتکش با اهداف فاشیستی، ناسیونال فاشیستی خودش بهره برداری میکنه و یه سیاست های پوپولیستی و تحمیق گرایانه ای رو در سطح کلی دنبال میکنه که ما شاهد این بودیم که بسیاری از کاندیداهای گرایش تی پارتی در حقیقت تونستن برنده انتخابات کنگره آمریکا بشن.
آیا این به معنای این هستش که جامعه آمریکا به راست چرخیده؟
به نظرم ما چرخشی رو در سیاست آمریکا در سطح مردم مشاهده میکنیم، اما فکر میکنم که این چرخش نشونه یک ثبات سیاسی نیست، بیشتر از هر چیز نشون دهنده یک ثباتی سیاسی در جامعه و نوسانات پی‌درپی هستش که داره صورت میگیره. من فکر نمیکنم مردم از سیاست های دست راستی آمریکا، این جناحی که اعلام پیروزی کرد در انتخابات میان دوره ای، استقبال بکنن یا حداقل بدونن دقیقاً که اگه اینا بیان سر کار چه موقعیتی براشون حاصل میشه. رأی در انتخابات میان دوره بیشتر حالت اپوزیسیونی، دست رد زدن به وضعیت موجود بود و دست رد زدن به سینه کسی میخوره که در هیئت حاکمه آمریکا موجود هستش. به اضافه اینکه ترکیب شرکت کنندگان در انتخابات با دوره پیشین ریاست جمهوری تفاوت داشت، بخش وسیعی از کسانی که در دوره قبل در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت کردند نیروهای جوان و بخش‌های دیگه از جامعه بودند که کمتر در انتخابات شرکت می‌کردند و با توجه به ناامیدی که از سیاست‌های کنونی هیئت حاکمه آمریکا و موقعیت اقتصادی خودشون داشتن، عملاً بی‌تفاوت نسبت به این جنگ انتخاباتی نگاه کردن و خودشونو کنار از این عرصه تعریف کردن.
خود اوباما توی کمپین انتخاباتیش از این صحبت می‌کرد که من عملا یه سری تغییراتی رو توی جامعه امریکا به وجود آوردم، دو سال میدونم این تغییرات کافی نیست، دو سال کمه، به من بیشتر وقت بدین، و بعد از خود مسئله انتخابات، نتیجه انتخاباتم اینو مطرح کرد که صدایتون رو شنیدم ولی کماکان به تغییراتمون به سیاست های گذشته ادامه خواهیم داد. ولی بحثتون راجع به این آرگومنتی که اوباما مطرح کرده چیه؟ که دو سال کمه، بیشتر وقت میخواد، ولی اون سیاست هایی که پیش برده سیاست های درستی بوده؟
ببینید، همواره نمایندگان هیئت حاکمه در دولت ها اعلام میکنن که وقت و فرصت کافی و یا امکانات کافی برای پیش برده سیاست های خودشون نداشتن. مسلما سیاست های خودشون مورد سوال قرار نمیدن و نادرستی در سیاست های خودشون نمیبینن. اما اتفاقی که افتاد اینجا بود، زمانی که اوباما عملا در رأس ماشین هیئت طبقه حاکم آمریکا قرار گرفت، ما با این سیاست مواجه شدیم که در درجه اول به نجات سرمایه‌دارای بزرگ آمریکا، به نجات بنگاه‌های اصلی سرمایه‌داری آمریکا پرداخت شد. بیلیون‌ها دلار برای نجات این ارگان‌ها با بنگاه‌های سرمایه‌داری هزینه شد. از کیسه ثروت جامعه، از کیسه ثروت زحمتکشان و مردم کارکن در این جامعه، عملاً خزانه‌داری آمریکا بخش وسیعی رو، ثروت هنگفتی رو در اختیار اینها قرار داد. معمولا سیاست این بخش از هیئت حاکمه یا این بخش های هیئت حاکمه این هستش که با راه اندازی سرمایه و بیرون آوردن سرمایه های بزرگ از بحران، عملا باعث این میشن که چرخهای اقتصاد سرمایه‌داری به گردش در بیاد، که بعضا منطق درستی است، اما در این حال ادعا میکنن که افزایش کار، اشتغال در جامعه گسترش پیدا میکنه و عملا ثروت به دست بخشای دیگه هم جامعه میرسه. منطقی کاملا نادرستی هست، چرا که ما شاهد عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه آمریکا بودیم تو همین دوره. و این مسئله سیاستی بود که در زمان بوش دنبال میکردن، سیاستی بود که در زمان اوباما هم دنبال شد. تفاوتی اگر بود در تاکتیکای بود که اینکه چقدر به مردم فشار آورده بشه به لحاظ اقتصادی مستقیما توسط دولت. مثلا در اروپا ما شاهد این هستیم که آلمان و فرانسه در رأس این سیاست قرار دارن که سیاست ریاضت اقتصادی رو و صفر کردن کمربندها رو باید دنبال بکنن. در آمریکا این سیاست کمتر توسط دولت آمریکا دنبال شد، چرا که عملا رفاه اجتماعی چندانی رو دولت تعیین نمی‌کنه که بتونه بهش متوسل بشه، بلکه بیشتر مسئله بدتر کردن و وخیم‌تر کردن موقعیت طبقات محروم در جامعه بود. به هر حال ما شاهد این بودیم که سیاست هایی که دنبال شد عملا از یک جنس بودند و همواره ما یه تحکیل کردیم، اما تفاوت ها در تاکتیک ها و موقعیتی بود که بخش های هیئت حاکمه دنبال میکردن.
توی این کمپین انتخاباتی بیشتر جریانات لیبرال چپ، کسایی که در به قدرت رسیدن اوباما نقش موثری داشتن، شرکت نکردند و اونجوری که شما هم تو صحبتاتون اشاره کردین به خاطر سرخوردگی از سیاست‌های اوباما تحریم کردند شرکت در این انتخابات رو. و از یه طرف دیگه دیدیم که راست توی امریکا تونست به بیشتر به قدرت بخزه. به نظر شما سیاست درست تو همچین مرحله از یه طرف خطر راست که موجود بوده و از یه طرف دیگه جریان مسلط حاکم در امریکا، سیاستایی که داشت پیش می‌برد سیاستایی نبود که مورد توجه مردم باشه، سیاست درست تو همچین مواقعی چه خواهد بود؟ آیا شرکت در انتخابات خواهد بود و یا تحریمش؟
ببینید اساساً مسئله در اوضاع کنونی از چارچوب انتخابات نمی‌گذره. این اساس سیاست سرنوشت جامعه رو انتخاباتش تعیین نمی‌کنه. سرنوشت جامعه رو مبارزه طبقه کارگر، چگونگی تاثیرگذاری اعتراضات اجتماعی در جامعه بر طبقه حاکمه تعیین میکنه. زمانی که مردم از صحنه اعتراض سیاسی فعال، از صحنه دخالت و در دست گرفتن سرنوشت خودشون خارج بشن، امیدشون رو به کسانی بدن که نمایندگان طبقه حاکمه هستن، حالا با تحریف یا بدون تحریف خودشون رو در اون موقعیت قرار میدن، عملا سرنوشت سیاسی رو از دست خودشون خارج کردن. و درگیر شدن یک حزب سیاسی رادیکال کمونیستی که یه جامعه رو دنبال میکنه که از طریق این مکانیزم‌های تغییر و تحول در این جامعه ایجاد نمیشه و تعیین تاکتیک کردن برای چنین روزی به نظرم یک اشتباه محض هستش. در شرایط عمومی استثناءات میشه حتما صحبت کرد، ولی در شرایط عمومی یک اشتباه محض. اگر کسی میخواد روی فضای سیاسی جامعه آمریکا یا هر جامعه اینچنینی دیگه تاثیرگذار باشه، باید در درجه اول سیاست خودش در قبال در رابطه با اوضاع عمومی جامعه، در رابطه با افق متفاوتی که در مقابل این جامعه میتونه قرار داشته باشه تعریف بکنه. بگه که قرار نیست با قرار دادن نمایندگان بخش‌های مختلف سرمایه در رأس حاکمیت جامعه به اصطلاح مردم به خوشبختی و سعادت برسن. مسبب واقعی معضلات مردم نظام سرمایه‌داری حاکم بر این جامعه هستش و این نمایندگان با این مجراهای انتخاباتی، با این محدوده و دامنه برای تغییر تحولات نمیتونن، نمیخوان، قرار نیست، ممکن نیست به تغییراتی به نفع مردم در ابعاد پایه‌ای دست پیدا بکنن. اگر یه حزب سیاسی مثل ما در جامعه آمریکا قدرت داشت، در درجه اول با بانگ بلند باید فریاد میزد که موزل جامعه آمریکا سرمایه‌داری در آمریکاست، راه حل نجات مردم زحمتکش و کارگر در این جامعه سوسیالیسم و اون تغییرات هستش که میتونه تاثیرگذار باشه.
علی جوادی، به عنوان آخرین سال، پیروزی ریپابلیکن ها و جمهوری خواه در آمریکا تاثیرش در سیاست‌های داخلی و خارجی امریکا چه خواهد بود؟
در سیاست‌های داخلی به نظرم تأثیرش اینگونه خواهد بود که تلاش می‌کنن که حتی اون اقدامات بسیار ناچیزی که در زمینه بیمه بهداشتی و گسترش دادن دسترسی بخشایی از جامعه به بیمه درمانی کم بود، کمتر بشه. در سیاست داخلی هر گونه اقداماتی رو که بعضن حتی ظاهر دفاع از مردم زحمتکش و کارکنان داشت سعی میکنن کمتر بکنن. سیاستهایی رو که سازش بیشتر با سیاستهای اسرت اقتصادی، ریاضت کشی اقتصادی هست رو دنبال بکنن و فعال مایشایی عملکرد طبقات حاکم و نیروهای سرمایه‌داری در این زمینه گسترش پیدا بکنن. این اون واقعیتی هستش که باهاش مواجه میشیم. دوران سیاه‌تری برای آمریکا رو در رو قرار داره.
شنوندگان عزیز، به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی بعد از موزیک پی خواهیم گرفت. با ما باشید. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away.
And then a hero comes along with the strength to carry on. And you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero. One which is out of hand for you to hold. Oh, oh, oh. You can find love if you search within.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری و به علی جوادی گوش میکنید. علی جوادی، راجع به یه مبحث دیگه میخواستیم باهاتون صحبت بکنیم که البته در دفعات قبلم تا حد زیادی راجع به همین مسئله باهاتون صحبت کردیم، راجع به اسلام و ملیگرایی و تبلیغاتی که اخیراً برخی مقامات جمهوری اسلامی از این دارن صحبت میکنن که اسلام ایرانی و باید اسلام رو با ایرانیت مطابقت داد، که به خصوص احمدی نژاد راجع به این مسئله زیاد صحبت کرده. اخیراً توی رسانه‌های گروهی اومده بوده که شیخ نصرالله هم از این صحبت کرده که خامنه‌ای و خمینی سران جمهوری اسلامی عرب هستند. خامنه‌ای هم در یکی از صحبت‌هاش از این صحبت کرده که ایشون با برخی صحبت‌هایی که برخی مقامات دولتی می‌کنن و من جمله احمدی نژاد ممکنه توافق نظر نداشته باشه، به خصوص در ارتباط با مسئله اسلام ایرانی، ولی ایشون معتقدن که احمدی نژاد نظرش بر این نیست که اسلام و در مقابل ملیت قرار داره. میخواستم ببینم که چی شده که از یه طرف هم شیخ نصرالله و هم سران جمهوری اسلامی از مسئله اسلامگرایی و ملیگرایی دارن صحبت میکنن.
جناح احمدی نژاد مشایی و این بخش از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی برای خونسا کردن مانورهایی که جناح اصلاح طلب حکومتی موسوی، کروبی و غیره انجام میدن، اینها تو تبلیغاتشون متوسل شدن به ناسیونالیسم ایرانی و ما اوجشو در زمینه کتیبه کوروش دیدیم، لوحه کوروش که برای مدت موقت به جمهوری اسلامی تحویل داده شده بود که اونجا به اصطلاح از کوروش به عنوان یک پیامبر اسم برده شد و احمدی نژاد و مشایی چنین اقداماتی انجام دادن. در این حال یک شال به اصطلاح بسیجی به گردنش آویزون کردن و به قول ناسیونالیستای عظمت طلب ایرانی کوروش رو هم بسیجی کردن. این عمدتا مانوری هست از جانب این جناح برای اینکه سعی کنه جناح مقابل خودش رو، جناح موسوی کروبی اصلاح طلبان حکومتی رو در این زمینه خونسا کنه و در این حال رنگ و بوی ناسیونالیستی به سیاست‌های تماما ارتجاعی و اسلامی خودشون بزنن. که راجع به این مسئله همونطوری که اشاره کردین صحبت کردیم و اینکه چنین امکانی برای جمهوری اسلامی موجود نیست که بنیادهای هویتی و ایدئولوژیک خودش رو یک شبه تغییر بده و یا اگر جناحی از جمهوری اسلامی چنین اقدامی رو متوسل بشه بدون تقابل و کشمکش جناحای دیگه مواجه بشه. و دیدیم اکثر عمل خامنه ای رو که اعلام کرده بود که مخالف چنین وضعیتی هست، همونطوری که شورای مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قبلا اعلام کرده بودن که با این مانورها مخالف هستن و غیره و عمدتا روی سخنشون به طرف احمدی نژاد و دستگاه دولت امور قوه مجریه جمهوری اسلامی بودش. اخیرا شیخ نصرالله هم این مرتجع و نیروی آدمکش حزب الله در لبنان هم وارد معرکه شده، اعلام موضع کرده و همونطوری که شما اشاره کردین عمدتا صحبت از این کرده که سران جمهوری اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی نسبشون به محمد و پیغمبر و عرب و غیره و غیره برمیگرده، قبایل عرب برمیگرده و تمدن ایرانی رو به اصطلاح نمایندگی نمی کنن. این مسئله جیغ و فغان ناسیونالیستای ایرانی رو بلند کرده که ایرانیت و یا ناسیونالیسم ایرانی رو در مقابل اسلامیت و یا هویت اسلامی قرار میدن. ما همواره در طول چند دهه گذشته در یک سطح پایه‌ای شاهد کشمکش دو نیروی ناسیونالیستی و اسلامی بودیم و میدیدیم که همواره چگونه هر کدوم سعی میکنن هویت کاذب، غیر انسانی، ضد انسانی خودشون رو مشروعیت و مقبولیت بیشتری بهش ببخشند و در مقابل هویت دیگه تعریف بکنن. رژیم جمهوری اسلامی بر مبنای هویت اسلامی، اینکه جامعه ایران جامعه اسلامی است و مردم هویت اسلامی دارن، خودش رو در این حال تعریف کرد و باز تعریف کرده در این دوران، مسلما با در مقابل هویت ناسیونالیستی، هویت ایرانی و غیره. ما تو این دعوا هم توصیه نداریم، در این دعوا شرکت نمی کنیم. هر دو طرف دعوا رو در حقیقت افشا می کنیم، نشون میدیم که هر دو طرف این دعوا چیزی جز هویت های کاذب، ضد انسانی، قومی، قبیله‌ای و عملا هویت هایی هستن که باعث تخریب هویت انسانی و هویت طبقاتی هست. تاکید ما اینه که جامعه جامعه طبقاتیه. اگر هویتی باید مبنا قرار بگیره، هویت انسانی در درجه اول، هویت جهان شمول انسانی و در کنار اون هویت طبقاتی هستش که برجسته میشه و به جلو آورده میشه. هویت ناسیونالیستی، هویت اسلامی، هویت‌های متعلق به طبقات حاکم سرمایه‌داری در جامعه و گرایشات متفاوت اونا هستند و ما یک هویت انسانی، جهان شمول انسانی، یک هویت طبقاتی کارگری رو نمایندگی می‌کنیم. ما می‌خوایم جامعه‌ای داشته باشیم که درش انسان ها به طبقات تقسیم نشن، در این حال جامعه داشته باشیم که انسان ها آزاد و برابر و مرفه باشن. برای رسیدن به اون جامعه باید در این حال در سطح و ایدئولوژیک هویت های سیاسی جدال همه جانبه رو پیش برد و نقد و نفی این هویت ها و تقابلشون یکی از عرصه هایی هستش که ما درش درگیر و سهیم هستیم.
علی جوادی، با تشکر بسیار زیاد از شما که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون شبهای و روزهای خوشی رو آرزو داریم.
در افکارم همه نوست، دلم در کاغذی مرموز، در این صندوق پنهان است، از این تصمیم میترسم که مار از آستین رویم و دست معرکه گیری کلید جعبه رو جویم. از آزادی اگر گفتم بدان دریا سرایی هست، بگو بین بد و بدتر چه حق انتخابی هست. از آزادی اگر گفتم بدان دریا سرایی هست، بگو بین بد و بدتر چه حق انتخابی. دموکراسی در تعلیم، کسی که فکر دست بر نمایی خوب پیدا کرد، به جای دیدن یک فیلم میان پرده تماشا کرد. از آزادی اگر گفتن بدان در ناسرانی هست، بگو بین بد و بدتر چه حق انتخابی هست. از آزادی اگر گفتن بدان در ناسرانی هست، بگو بین بد و بدتر چه حق انتخابی هست. خبرهای خوش فردا به دست کولیان افتاد، بقای فال خوشبختی برای ما گران افتاد. اگر روباه جای شیر نصیبش تاج زرین شد، بدان که سرنوشت ما همه از پیش تعیین شد. از آزادی
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. در این قسمت از برنامه من میخواستم اطلاعی که از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ارتباط با واریز شدن 2 ماه دستمزد معوقه کارگران راهن تهران هست براتون بخونم. اطلاعی است که اخیراً حزب اتحاد کمونیسم کارگری صادر کردن. اگه به خاطرتون باشه ما در برنامه‌های قبلی در ارتباط با اعتصاب کارگران راهن تهران باهاتون صحبت کردیم و از این گفتیم که به دنبال اعتراض و اعتصابی که کارگران در فرانسه کرده بودند، کارگران راهن تهران هم به خاطر عقب موندن دستمزدهای معوقه‌شون دست به اعتصاب زدند و تو اطلاعیه اولی که حزب صادر کرده بود کارگران راهن تهران از این گفته بودند که ما باید از کارگران فرانسه یاد بگیریم. اطلاعیه که اخیراً حزب صادر کرده در این اطلاعیه مطرح میکنه که عملاً کارگران راهن تهران با قدرت اعتصابشون موفق میشن که 2 ماه دستمزد معوقهشون رو بگیرن و این نشون میده که اعتراضات و مبارزات کارگران در نقاط مختلف دنیا چگونه میتونه به جنبش کارگری در سایر نقاط دنیا تأثیرشو بذاره. و ما میبینیم که اعتراض کارگران در فرانسه تونسته تأثیر خودشو بر اعتراض کارگران در تهران بذاره و کارگران راهن تهران با درس گرفتن از اعتراضات کارگران فرانسه موفق میشن با قدرت اعتصاب خودشون کارفرما رو به عقب برونن. برصورت من اینجا اطلاعیه رو براتون میخونم. کارگران راهن تهران واریز دو ماه دستمزد موفق به قدرت اعتصاب. بنا به خبر دریافتی به دنبال اعتصاب قدرتمند روز یکشنبه 9 آبان ماه، بیش از 100 نفر از کارگران فنی خط و ریل راهن بین شهری تهران، منطقه اسلامشهر و زمزمه پیوستن کارگران خطوط و بخش‌های دیگر راهن به کارگران اعتصابی برای نقد شدن 3 ماه دستمزد موفق و پرداخت حق بیمه کارگران از طرف شرکت انگل پیمانکاری به اداره بیمه، سرانجام در روزهای اخیر سرمایه‌داران و عوامل حکومت اسلامی در راهن تهران در هراس از خطر گسترش اعتراضات و اعتصابات به دیگر بخش‌های راهن اقدام به واریز نمودن 2 ماه دستمزدهای موفق مرداد و شهریور ماه نمودند. اما این در حالی است که دستمزد مهر ماه کارگران همچنان پرداخت نشده و از پرداخت حق بیمه کارگران به اداره بیمه از جانب کارفرما خبری نیست. یکی از کارگران می گفت تا چند روز پیش ها و قبل از اعتصاب، با آنکه نمایندگان ما در چند ماه گذشته بارها علیه شخص صاحب محمدی و اداره راهن به اداره کار شکایت نموده بودند، به علت همکاری اداره کار حکومتی با آنها با پررویی می گفتند خبری از پول نیست، باید صبر کنید و کار کنید. اما حالا با یک روز اعتصاب فقط 100 نفر از ما در منطقه اسلامشهر به لرزه و هراس افتادند. عقب نشینی کارفرما و پرداخت 2 ماه دستمزد موفق ناچیز که آن هم کارگران زحمتکش و محروم از چند ماه پیش با بالا آوردن قرض و بدهکاری خرجش نمودند، اکیداً و ابداً کافی نیست. این بخشی از سیاست همیشگی حکومت اسلامی سرمایه‌داران و عواملش برای تزریق مسکن به جنبش کارگری و کنترل موذیانه اعتراض و اعتصابات کارگری است. کارگران راه‌آهن خواهان دریافت فوری دستمزدهای پرداخت نشده مهر ماه و همچنین پرداخت حق بیمه هایشان هستند که همکنون حتی از داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی نیز محرومند. علاوه بر این، لغو کار پیمانکاری و ایجاد امنیت شغلی، افزایش دستمزدها مطابق با هزینه های سرسام‌آور زندگی، 5 روز 6 ساعت کاری در هفته، بیمه بیکاری و دریافت دستمزد مربوط به ایام اعتصاب از جمله خواست‌های اصلی کارگران راهن می باشد. بیش از 1000 نفر از کارگرانی که دستمزدها و حق بیمه هایشان موفق شده تحت استخدام شرکت انگل پیمانکاری راجمان کبیرند. دستمزد کارگران پیمانکاری راهن تهران در قالب قراردادهای موقت و سفید امضا بر پایه قانون کار حکومت اسلامی سرمایه‌داران 300,000 تومانی بوده و ساعت کار کارگران راهن تهران از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر و اضافه کاری اجباری بنا به نیاز کارفرما برقرار می باشد. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی برابری حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیسم کارگری، 18 آبان 1389، 9 نوامبر 2010.
Whispers. The wind is cold around your moon. It's getting hard to keep our distance. I know your time is coming soon. Don't point your dream on my horizon. Take your rose too far from home. Please don't forget we're not each other. Each soul has black thorns of his own. I see you dancing. Your song is clear. You've got to show me. Got to show me. There's nothing to fear. Nothing to fear. My loved ones, you have yours. So let us gaze upon the feast. In God's own name, let's eat together. In God's own name, please come in peace. See how how our children play together. While you and me, we stand alone. I know we'll never be each other. If I leave you, leave me alone.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، اگه به خاطرتون باشه در برنامه‌های قبلی ما از این صحبت کردیم که پنلی در تورنتو کانادا داره برگزار میشه به تاریخ 5 نوامبر در ارتباط با تحرکات رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور. در همین ارتباط با جلیل بهروزی، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دبیر تشکیلات کانادای این حزب، صحبت و گفتگو کردیم. این پنل برگزار شده، متاسفانه ما نتونستیم صحبتمون رو با جلیل بهروزی بعد از این پنل ادامه بدیم و به این اعتبار از فخری جواهری، از برنامه سازان صدای کمونیسم کارگری و از فعالین کمپین بسته شدن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی، کمپین بین‌المللی بسته شدن سفارتخانه‌های رژیم جمهوری اسلامی که در این پنل نیز حضور داشتن، دعوت کردیم که امشب در برنامه‌مون شرکت داشته باشن و با فخری جواهری بحث و گفتگو می‌کنیم در ارتباط با این پنل. فخری جواهری، به برنامه خودتون و به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید.
مرسی، متشکر و ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز. باید به عرضتون برسونم که ما 5 نوامبر جلسه ای داشتیم، میتینگی داشتیم در ارتباط با راهکارهایی که میشه که جلوی نفوذ و جمهوری اسلامی رو تو خارج کشور گرفت. داشتیم جلسه میتینگی داشتیم که ما هر از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری و خانه حزبیمون جلسات روتینی داریم که جلسه این ماهمون رو اختصاص دادیم به این برنامه و 6 سخنران داشتیم که سخنرانامون شامل افرادی مثل سارا اکرمی، یوسف اکرمی، فرامرد شیراوند، فرهاد زرگر و خود شما محمود احمدی بودید
و جلیل بهروزی
که خودشون از طرف سخنگوی کمپین اولین سخنران این برنامه بودند، میزگرد بودند. که جلیل بهروزی توی صحبت‌هاشون در ارتباط با عملکردهای کمپین بستن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی صحبت کردند و در ارتباطی که در آینده چه کارهایی رو میشه به کمک اعضای این کمپین انجام داد و اینکه چطوری نه تنها کمپین بستن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی بلکه فعالیت در کمپین های چند همسری، همچنین فعالیت و کمپین یک سیستم آموزشی برای همه که همکنون توی کانادا، تو تورنتو کانادا و سراسر کانادا در جریان هستش و فعالیت خیلی وسیعی داره بر علیه اسلام سیاسیه و در واقع فعالیت توی این عرصه ها هم میشه، با این عرصه ها میشه جلوی جمهوری اسلامی رو و تحرکات اسلام سیاسی رو در واقع بگیریم. بعد از جلیل بهروزی، سارا اکرمی سخنران بعدی بودند که از طرف کمپین علیه برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی توی دانشگاه یورک صحبت کردند و در ارتباط با اینکه جمهوری اسلامی حق نداره و حتی دانشجویانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند که این پرچم رو توی دانشگاه برافراشته کنن و تلاششون اینه که این پرچم رو به زیر بکشن. سخنان بعدی یوسف اکرمی بود که در ارتباط با نفوذ جمهوری اسلامی از طرف سینماگران در واقع توی این بخش صحبت کرد که چطوری میشه از نفوذ جمهوری اسلامی جلوگیری کرد و فیلمی از که مصاحبه‌ای که خودش توی فیلمی از با نصیر بصیر نصیبی تهیه شده بود که درباره تو این فیلم نشون داده شده بود که سینمای دوران شاه رو و بعد از دوران جمهوری اسلامی رو نشون داد و محتوای اینکه فیلم ها تو اون دوره چطوری بوده و اینکه بعد از اون دوران، تو دوران جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی چطور از سینمای ایران برای رسیدن به اهداف خودش و تحمیق توده ها استفاده کرده، از سینما و سینماگرانی که الان هستن و سینماگرانی که واقعا ضد جمهوری اسلامی بودن و اهداف جمهوری اسلامی بودن مجبور به فرار و ترک ایران شدند. بعد از سخنان بعدی هم فرامرز شیراوند بود که در ارتباط با فعالیت های جمهوری اسلامی توی نهادهای اجتماعی و حمایت سفارتخانه های جمهوری اسلامی از بعضی از این نهادهای اجتماعی انجام میده رو در این ارتباط صحبت کردن. و سخنران دیگه هم داشتیم که از فعالین اجتماعی بود به اسم فرهاد زرگر، که ایشون هم در ارتباط با تلاش هایی که جمهوری اسلامی انجام میده تا در صفوف اپوزیسیون بتونه نفوذ کنه. سخنران بعدی هم که خود شما بودید و از شما میخوام که خودتون در ارتباط با اینکه صحبتاتون توی این میتینگ در ارتباط با نفوذ جمهوری اسلامی در واقع اگر نفوذی داشته باشه چیه؟
برصورت به خاطر اینکه تعداد سخنرانان زیاد بود و 6 نفر بودن، فرصت هم محدود بود برای صحبت کردن و عمدتا هر سخنرانی بین 10 تا 15 دقیقه صحبت کرده بودن. من هم توی صحبت هم سعی کردم به این مسئله اشاره بکنم که موقعیت جمهوری اسلامی در خارج از کشور جدا از موقعیت جمهوری اسلامی در داخل از کشور نیست و الان توی داخل کشور ما موقعیتی هست که جمهوری اسلامی به عنوان یه رژیمی که در حال سقوط تثبیت شده است و همه دنیا در عرض یک سال گذشته دید که مردم تو جامعه ایران عزم جزم کردن تا رژیم جمهوری اسلامی رو پایین بکشن و یه زندگی بهتری رو و یه زندگی انسانی رو و یه جامعه برابر آزاد و جامعه پر از رفاه رو برای خودشون رقم بزنن. به این اعتبار توی صحبتام به این اشاره کردم بحث بر مبنای این که جمهوری اسلامی میتونه بمونه و یا اینکه چجوری میتونه به حیات خودش ادامه بده نیست. بحث سر اینه که مردم الان به طور واقعی دارن آینده رو رقم میزنن و در واقع جنگ و تخاصم بین گرایشات و جنبش‌های مختلف از توی ایران و بر مبنای این که چه آلترناتیوی رو میخوان به جامعه ارائه بدن. و از این صحبت کردم که جریانات جنبش ناسیونالیسم پروغربی و از اون طرف جنبش ملی اسلامی ها آلترناتیوی که میخوان ارائه بدن جز استثمار، جز خرافات، جز تحمیق، جز فقر، جز بدبختی، جز بیکاری و جز نداشتن آزادی برای مردم نیست و تنها یه آلترناتیو تو اون جامعه، آلترناتیو انسانی، آلترناتیو برابری طلبانه میتونه وجود داشته باشه و اونم آلترناتیو چپه. و اگه مردم تو اون جامعه آزادی میخوان، برابری میخوان، رفاه میخوان که میخوان، باید دور پرچم چپ جمع شن. و به این اعتبار به این اشاره کردم که تو خارج از کشورم طبیعتاً ما باید تلاش بکنیم که مردم رو حول آلترناتیو چپ بسیج و سازمان بده. این اساس بحثم بود که سعی کردم به این مسئله اشاره بکنم. میخواستم یه نکته دیگه هم اگه بشه ازتون بپرسم. اینا به عنوان نظر خودتون، به نظر شما خصوصیات تحرکات جمهوری اسلامی الان تو دوره کنونی چیه؟
باید خدمت رو عرض کنم که اگرچه مبارزات مردم تو ایران وارد یه سال نیم گذشته که همونطور که ما دیدیم وارد فاز جدیدی شده و مردم خیلی وسیع‌تر برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی به میدون اومدن و همونطور که شما گفتین توی جلسه هم شما اونجا عرض کردید که جمهوری اسلامی رفتنیه و جمهوری اسلامی بالاخره به زیر کشیده میشه و مرگش محتومه، ولی با اون حال جمهوری اسلامی هم همینطوری ساکت وای نمیسه. به نظر من همینطوری ساکت وای نمیسه، اون هم تدارکات خاص خودش رو میبینه در ارتباط با این. حتی تو خارج کشور هم همینطور بازم میبینیم. همینم دوباره میگم، اگرچه الان اپوزیسیون خارج کشور حمله میکنن به سفارت خونه ها، خیلی از کشورها سفارت خونه ها رو میگیرن، رنگ میپاشن، خیلی رویارویشون خیلی تنگاتنگتر شده. ولی از طرفی جمهوری اسلامی هم داره کارهای، در واقع من فکر میکنم زیربنایی دیگه‌ای با برپا کردن خانه‌هایی مثل خانه ایران، با مرکز به ظاهر مرکز ایران شناسی و خیلی از جلسات و کنفرانس هایی که میذاره، میبینیم در پشت پرده دست جمهوری اسلامی توش گیره و جمهوری اسلامی در واقع میخواد از طریق به اصطلاح به چیز کشیدن ناسیونالیستی مردم، افکار ناسیونالیستی در واقع ناسیونالیستا، شاید مردم رو بکشونه به طرف این که پایگاه بهتری برای خودش داشته باشه توی خارج کشور. تلاشش اینه و ما هم همونطور که همه توی این مسیجی که همه توی سخنران‌ها و افرادی که شرکت کرده بودن توی این میتینگ، این بود که بیایم با هم یه تشکل داشته باشیم، بیایم توی کمپین بستن سفارتخونه‌های جمهوری اسلامی، کمپین علیه برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی، با هم متحدانه جلوی جمهوری اسلامی بیستیم و جلوی ترکتازی جمهوری اسلامی تو خارج کشور بگیریم.
توی به نظرم البته یه خصوصیاتی که الان تحرکات جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه متفاوت با دوران گذشته، با دوران دو خرداد و زمانی که خاتمی توی قدرت بود. تو اون دوره جمهوری اسلامی در واقع تلاش میکرد یه چهره اسلام دگرگون شده رو در واقع از خودش نشون بده، یه اسلام معتدل رو از خودش نشون بده. بحث از سر دیالوگ تمدن ها بود، بحث از جامعه مدنی بود و دول غربی هم در واقع تلاش میکردن که باب دیالوگ رو با جمهوری اسلامی باز بکنن و یه چهره معتدلی رو از جمهوری اسلامی نشون بدن. ما به عنوان یه جریان کمونیسم کارگری همون زمان اعلام کردیم ما با اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی در خارج از کشور جا باز بکنه و بساط جمهوری اسلامی رو سرش خراب میکنیم. با مخالفین، کسایی که هوادار دو خرداد هم میتونستن باشن ولی مستقیما عضو رژیم جمهوری اسلامی نبودن و تو سرکوب مردم دخالت نداشتن، با اونا بحث میکنیم و عملا کنفرانس برلین رو سرشون خراب کردیم. ولی اون زمان اینجوری بود، مسئله سرنگونی بستر اصلی مبارزات تو خارج از کشور نبود به خاطر وضعیتی که دو خرداد عملا به وجود آورده بود، ولی دو خرداد رو در خارج از کشور جریان کمونیسم کارگری در هم کوبید. امروز خصوصیت تحرکات جمهوری اسلامی به نظر من متفاوته. امروز به یمن مبارزاتی که مردم در ایران صورت دادن و به یمن شکست دو خرداد درون جامعه ایران، جمهوری و به عنوان اینکه جمهوری اسلامی یه رژیمی است داره از بین میره، میبینیم که تو خارج از کشور سرنگونی بستر اصلی مبارزات مردم، سفارتخونه‌های جمهوری اسلامی هیچ جا اماکن رژیم جمهوری اسلامی از دست مخالفین در امان نیست. میبینیم در سوئد به سفارت جمهوری اسلامی جانانه حمله میکنن و اونو تسخیر میکنن، هلند، دانمارک، کانادا و غیر ذلک. به این اعتبار جمهوری اسلامی هیچ جا از دست مخالفین در امان نیست. و همونجور که شما هم اشاره کردین، توی جلسه هم اشاره شد، کمپین سفارتخونه‌های جمهوری اسلامی یک کمپینی است که تلاش میکنه بساط سفارتخونه‌های رژیم جمهوری اسلامی رو با اتکای نیروی مردم تو سراسر دنیا ببنده و بساطشون رو جارو کنه.
محمود احمدی، همونطور که شما هم جزو سخنرانان این برنامه بودید، جلیل بهروزی که سخنگوی کمپین بستن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی و رئیس جلسه این میتینگ بودن، در آخر برنامه به سر شرکت کنندگان توی این میتینگ قول دادن که در جلسه روتین بعدی ما بیشتر ما در این مورد صحبت کنیم، به خاطر کمبود وقت و نتونستن توی پرسش و پاسخ ما از نظرات شرکت کننده ها به اصطلاح باخبر بشیم و قول دادیم که دفعه بعد هم در این مورد صحبت کنیم.
بله، به خاطر کمبود وقت شرکت کنندگان به طور وسیع نتونستن تو بخش پرسش و پاسخ شرکت بکنن، ولی پیام این جلسه این بود که ما همراه مردم در ایران به عنوان یک صفحه واحد بساط رژیم جمهوری اسلامی رو جارو خواهیم کرد و یه زندگی برابر، آزاد و رفاه و یه زندگی سوسیالیستی رو و باید برای مردم تو اون جامعه برمغان آورد.
به امید امروز.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به آخر برنامه‌مون میرسیم. اینجا در کنار فخری جواهری از برنامه سازان صدای کمونیسم کارگری و احمد بابایی یکی از برنامه سازان برنامه امشب و برنامه سازان صدای کمونیسم کارگری بهتون شب بخیر میگیم و روزها و شبهای خوشی رو برایتون آرزو داریم.
روز و شبتون بخیر.